صدای آمریکا در واشنگتن است. با سلام دیگر بار، من رامش راسخ هستم با خبرهای کوتاه این ساعت. گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش مسئولیت حملات تروریستی جمعه شب در پاریس را بر عهده گرفته و این پس از آن است که تروریست ها در پایتخت فرانسه به 6 مورد تیراندازی و بمبگذاری تقریبا همزمان دست زدند که در جریان آنها دست کم 127 نفر به قتل رسیده و حدود 200 نفر مجروح شدند. یک تالار کنسرت محوطه بیرون استادیوم ملی فوتبال فرانسه و یک رستوران در میان اهداف مهاجمان قرار داشتند. گروه داعش امروز در بیانیه‌ای به زبان‌های عربی و فرانسه اعلام کرد که این حملات پاسخی بوده است به یورش‌های هوایی علیه جنگجویان داعش در عراق و سوریه. بنا به بیانیه گروه داعش، فرانسه و حامیان فرانسه در صدر فهرست هدف‌های دولت اسلامی باقی خواهند ماند. در جریان حملات دیشب و پاسخ پلیس، 8 مرد که به عنوان مهاجمان شناسایی شدند کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام تلویزیونی با ملت فرانسه ابراز همدردی کرد. در پی انتشار بیانیه گروه دولت اسلامی یا داعش که در آن این گروه مسئولیت حملات جمعه شب در پاریس را بر عهده گرفته است، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز شنبه این حملات را یک اقدام جنگی خواند و 3 روز سوگواری ملی در سرتاسر فرانسه اعلام داشت. در این حال فرانسه امروز در حالت اضطراری قرار دارد و مقامات مسئول به ساکنان پایتخت مؤکداً گفتند که در داخل منازلشان باقی بمانند. خیابان‌های پاریس در حال حاضر تحت مراقبت شدید مأموران پلیس و سربازان فرانسه است. رهبران جهان در پی حملات تروریستی مرگبار جمعه شب در پاریس با فرانسه اعلام همبستگی کردند. مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا گفت که به نیابت از شهروندان کشورش مراتب همدردی عمیقشان را ابراز می‌دارد، ضمن اینکه نیایش‌های شهروندان استرالیا در این زمان فاجعه بار همراه ملت فرانسه است. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز اظهار داشت این حمله علیه آزادی نه تنها متوجه پاریس بلکه علیه همه ماست و به همه ما صدمه می‌زند. روز شنبه پایتخت‌های کشورهای مختلف اروپا بر تدابیر امنیتیشان افزودند و هیئت‌های دولت نشست‌های اضطراری برگزار کردند. نمایندگان قدرت‌های جهانی که برای انجام مذاکرات مرتبط با بحران سوریه و آینده سیاسی آن کشور در شهر وین اتریش گرد آمده‌اند، نسبت به حملات تروریستی در پاریس واکنش نشان دادند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت که این حملات لزوم هماهنگ کردن مبارزه علیه تروریست را نشان می‌دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت که این اتفاق نظر وجود دارد که حملاتی از این دست بدتینت‌ترین و دهشتناک‌ترین اقدامات در کره زمین و غیر قابل قبول است. او افزود که چنین حملاتی اراده قدرت‌های جهانی را برای مبارزه با تروریسم راسخ‌تر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پی حملات تروریستی جمعه شب در شهر پاریس سفر 4 روزه خود را به اروپا به تعویق افکنده است. روحانی این حملات را جنایاتی علیه بشریت خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نظر داشت ضمن بازدید از ایتالیا، واتیکان، مقر کلیسای کاتولیک روم و فرانسه در جهت پیشبرد و تقویت پیوندهای بازرگانی و دیپلماتیک در پی سالها تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده به خاطر برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران تلاش کند. قرار بود روحانی طی سفرش امروز با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا ملاقات کند و نیز گفتگوهایی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان انجام دهد. روحانی در نظر داشت یک شنبه نیز به پاریس برود. به پایان این بخش خبری از صدای آمریکا در شهر واشنگتن می‌رسیم. بخش بعدی خبرهای کوتاه 55 دقیقه دیگر از صدای آمریکا.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین تا ببینیم پورشه چقدر قدرت داره که مدل جدید مکان با کارایی بالا رو جا بندازه. پادکاستان صحنه عملی ما رو به افق‌های تازه میبره. زک مسکل در گرامی داشته یکی از پیست‌های مسابقه محبوب ما میره روی لبه. و بعد میریم سراغ کلرادوی شورولت و کنیون جی ام سی از همونجا که رهاشون کرده بودیم. پس بریم با هم برونیم. مثل خیلی ها، ما هم خیلی وقته که فکر میکنیم حالا که پورشه وارد کار شاسی بلند شده باید توش بمونه. دلیلش اینه که پورشه در کل موفق شده ماشین های یوتیلیتی تولید کنه که با تصویری که از کاراییش وجود داره بخونه و با درآمد حاصل از فروشش تونسته مدل 911 رو حتی بهترم بکنه. و این هم دومین شاسی بلند کوچک پورشه، یعنی مدل جدید مکان. ماشین با کارایی بالا و لوکس با روحیه اسپورت البته چیز تازه‌ای نیست، مانند نمونه‌های کوچکی مثل این پورشه 2015 مکان. باور این که پورشه بیش از 10 سالی که در کار شاسی بلند کوچک سخته و کمتر کسی میتونست پیش بینی کنه که دامنه پورشه اینقدر گسترده بشه. شاسی ماشین از شرکت همکارش یعنی آودی میاد و با اینکه فاصله محور جلو تا عقب تغییر نکرده، اما نسبت به Q5 آودی که اولین مدلش بود همه چیزش خیلی بهتر شده. مکان طویل‌تر، عریض‌تر و سطحش پایین‌تره. همه حکایت از تجربه‌ای بسیار ارزشمند در کار اتومبیل. مثل بیشتر پورشه‌ها میتونین اول با اندکی خشونت شروع کنین و بعد خشونتتون رو به اوج برسونید. البته با گزینه دو موتور توربو در زیر کاپوت که یکیشون در مدل توربویی که ما اینجا داریم دیده میشه. موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری تو این توربو 400 اسب بخار نیرو و 550 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کنه. مکان اس از موتور کوچکتر 6 سیلندر 3 لیتری توین توربو تغذیه میشه که فقط 340 اسب بخار نیرو و 460 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. موتور دیزل و در نهایت نوع هایبرید هم ارائه خواهد شد. مکان با گیربکس هفتنده و دو دیفرانسیل ارائه میشه. ممکنه این ماشین در سرزمین کراس اوورها در سطح مبتدی پورشه باشه، ولی از امکانات سطح بالای فراوانی برخورداره. مثل سیستم تعلیق بادی پورشه با امکان گسترده تنظیم حرکت فنر، از حالت تقریبا نرم و شل تا وضعیت به شدت سفت و سخت. البته موقع تنظیم کمی سر و صدا میکنه و گاهی هم به ما این حس رو داد که داریم با لباس آدم آهنی رانندگی میکنیم. و قبل از اینکه بپرسین بگم که اگه مکانو بکشیم بالا، با بیش از 25 سانت فاصله از زمین تو جاده خاکی شایستگی زیادی داره. برعکس بکشینش پایین میشه یه چاردر اسپورت شکاری آماده برای پیست که بین موانع با کمترین تلاش با چسبندگی خوب و عکس‌العمل به موقع پاسخ میده. دست به فرمونش واقعا بی‌نقصه. اگه تا آخرین حد به ماشین گاز بدین، در 4.5 ثانیه از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه و 400 متر رو در 13.1 ثانیه طی میکنه و به سرعت 170 کیلومتر در ساعت میرسه. گزینه کلاچ دوبل پورشه و سیستم دو دیفرانسیلی به راه اندازی ماشین جسارت زیاد میده و دنده های اتومات سریع تریل راید تداوم نیرو رو تامین میکنن. البته ترمز هم به محدوده پورشه 911 میرسن و ماشین رو از سرعت 100 کیلومتر در فاصله کوتاه 33 متر خیلی نرم ولی محکم متوقف میکنن. وقتی هم که از پیست به رفت آمد شهری میاین، همه چیز همونقدر شگفت‌آوره. ماشین راحتی برای بزرگراهاست با روانی کامل یه ماشین هر روزه. دید پشت ماشین خیلی خوب نیست و تا وقتی که $4,600 اضافه رو برای انتخاب پرمیوم نپردازین، از دوربین عقب هم خبری نیست که این یه جنایته. ولی فضای صندلی پشت بیشتر از انتظاره. به علت شیب سخت در عقب ماشین فضای بار آسیب دیده و فقط 0.5 متر مکعبه. البته با تا شدن صندلی های عقب به اندازه قابل قبول 1.5 متر مکعب هم میرسه. پورشه قطعا در مورد شکل ظاهری درست عمل کرده، چون مکان بیشتر شبیه یه استیشن واگن 911 است که روی نوک انگشتش را بره تا کاینی که بادش خالی شده باشه. و در کل چراغای جلو عقب کشیده شدن، گلگیرهای منحنی، شیشه های کناری و حتی چرخهای عقب همه نشان از کرورا دارن. چرخهای استاندارد برای مکان مدل توربو 19 اینچی ان، ولی میتونین به 21 اینچ ارتقاشون بدین که مستقیما از 911 توربو میان. قیمت از $50,895 شروع میشه و مدل توربو به قیمت نسبتا مسخره میرسه، $73,295. البته برای یه ماشین ممتاز با کارایی آلمانی خیلی هم غیرعادی نیست. داستان موفقیت این هفته ماجرای مدیریت پسمان در گورستان زباله آلتامونت در لیومور کالیفرنیا است. در اواخر سالهای 1980 این مؤسسه با استفاده از گاز متان زباله‌دان‌ها برای کار انداختن توربین‌های تولید الکتریسیته پیشگام برنامه از زباله به انرژی شد. این الکتریسیته برای تامین برق 8000 خانه منطقه و یک نیروگاه تولید گاز طبیعی مایع کافی بود. این نیروگاه حالا گاز طبیعی بازیافتی رو برای نزدیک به 300 کامیون زباله کش فراهم می‌کنه. شبکه پیشرفته ای از بازیافت گاز گورستان زباله که از دریافت روزانه 3500 تن زباله متساعد میشه.
یه سیستم مهندسی شده با مقادیر زیادی کنترل و مقابله است برای اطمینان از اینکه به روشی کاملا درست و سازگار با محیط زیست انجام میشه.
ائتلاف شهرهای پارک ایست بی به تأمین بودجه برای مرکز مدیریت پسماندها کمک کرده تا یک ایستگاه سوخت‌رسانی گاز فشرده طبیعی یا CNG به ایستگاه گاز مایع یا LNG اضافه کنند. تبدیل گاز زباله به انرژی پاک، یعنی در کالیفرنیا شمالی هیچ چیز ضایع نمیشه. فلاپی دیسک‌های کامپیوتری برای اولین بار در سال 1970 عرضه شد. در همون سال اولین پرچم سبز در پیست مسابقه ماشین هفته به اهتزاز در اومد. شیوه های ذخیره اطلاعات ما مدام فشرده تر میشن، اما یکی از محبوب ترین پیست های ما به رشدش ادامه میده. پس کمربند ها رو ببندین، چون زک مسکل برای 45مین سال تولد سامیت پوینت میره روی لبه.
ای جاده ها، مرا به خانه ام ببرید. پارک اتومبیل رانی سامیت پوینت واقع در تپه‌های ویرجینیای غربی و از اون پارک‌هایی که من دوست دارم. برای اضافه باری از هیجان آماده باشین، چون می‌خوایم همه اون کارهایی رو که توی یه روز میشه کرد انجام بدیم.
میدونی تنوع به آموزششون کمک میکنه، ما هم برای همین اینجاییم.
برای برگزاری جشن 45 سالگی این مجموعه راهی بهتر از این ندیدم که سری به 3 تا پیست مجزاشون بزنم و ببینم چی عرضه میکنن. اولین ایستگاه ما دور زدن توی پیست اصلی سامیت پوینت با کریس وایت.
اولش فقط یه پیست مسابقه کوچیک بود که برای مسابقه جاده سبک اروپایی طراحی شده بود.
یک دهه بعد بیل اسکات که قهرمان سال 1970 مسابقه جهانی فرموله وی بود مجموعه رو خرید. بیل یه مدرک دکترا از دانشگاه ییل داشت. به جای اینکه با مدرک ژئوفیزیکش ول بگرده، تصمیم گرفت با ماشین مسابقه بده.
یه تصادف وحشتناک تو پیست نوربرگرین داشت، ولی میخواست بازم توی مسابقات بمونه، بنابراین پیست مسابقه سامیت پوینت رو خرید و تا همین امروز داره توسعهش میده.
زندگی حرفه‌ای مسابقه دهندگان اتومبیل رانی کوتاهه، ولی بیل اسکات نمیتونست لونگ بندازه. تمرکزش رو گذاشت روی آموزش هزاران راننده از سراسر جهان. وسعت سامیت به 320 هکتار رسیده. گروه ماشین هفته از دهه 80 ماشینا رو اینجا تست کردن. مجموعه رو شرکت BSR میگردونه که سازمان‌های امنیتی خصوصی و دولتی رو آموزش میدن. سازمان CIA و نیروی هوایی آمریکا در فهرست بلند و بالای استفاده کنندگان از این پیست‌ها و از میدان بمب و 7 میدان تیراندازی هستند.
ما اینجا تو این میدان ماشینین رو با تیراندازی ترکیب میکنیم، یعنی میذاریمشون تو موقعیت یه حمله، ماشینشون خراب میشه و مجبور میشن از ماشین بپرن بیرون.
و چون همیشه منم که در چنین شرایطی قرار میگیرم، بچه‌ها چند تا فن یادم دادن. بعد رفتم سراغ آموزشی که کم خطرتر ولی جدی‌تره.
اینا ماشینای باخ‌های تفریحی در مقیاس بزرگ نیستن، بلکه ماشینای کوچک شده مسابقات فرمول 1 ان.
یانس پسر بیل بخش کارتینگ سامیت پوینت رو در سال 2009 راه انداخت و حالا هر سال به 20,000 نفر کمک میکنه که مهارت‌های روی پیستشون رو بالا ببرن، که در مسابقات مقاومت 24 ساعتشون با تیم‌هایی که از سراسر آمریکا میان بارزه.
اگه اینجا کسی ببریم، برای اینه که راننده بهتری هستیم.
کارت‌های با 13 اسب بخار نیرو، 400 متر پیست و 20 دور چرخیدن باعث میشه نیشتون تو بناگوش باز شه. میخواستم تا آخر دنبالشون برم، ولی به جاش برای یه سری عملیات جانبی واقعی رو همون کش کردم به طرف پیست جفرسون. سامیت به عنوان جایگاه دریفت نیروانا به دریفترهای ساحل شرقی خوش آمد میگه. دن رپر سوج قهرمان سال 2014 از هر فرصتی برای روندن استفاده میکنه.
برنامه های دریفت نروانا همه رو از همه جا جلب میکنه. از کارولینای جنوبی داریم، از رود آیلند، از همین پایین خیابون 65 کیلومتری اینجا تا 1600 کیلومتر ورتر، از همه جا میان. خیلی باحاله که شن اینجا ماجرا جلب میکنی.
ماشین 8 سیلندر تعویض شده آرکس 8 رپر هنوز از کالیفرنیا نرسیده بود، ولی ما بازم قدرت ماشین تمرینش رو با یه 8 اسب بخار اون تجربه کردیم. بعد از ردیف درختا بچهای مسابقات رالی و بیابانی کلی گرد و خاک به راه انداخته بودند. اینجا جاییه که تام کروز و پول نیومن برای فیلم روزهای تندر تمرین میکردن. در اینجا یه بدل از پیش معروف کاروسل در پیست نوربرگرینگ است. با اینکه راننده مسابقه از دنیا رفته ولی آرزوش همچنان زنده است.
فیل اسکات یک انسان فوق‌العاده و یک راننده عالی بود. من خیلی قدردانشم.
و این برنامه را تقدیم میکنیم به مردی که بانی همه این چیزا شد و به اونها که میراثش رو زنده نگه میدارند.
پدکاس آماده است ما رو به قله‌های جدیدی در تعمیر کار خود باشید ببره. پس بزن بریم.
کرمک فنر بادی واقعا چیز تازه‌ای نیست. در واقع در سال 1957 در این کادیلاک ای‌1 الدورادو به کار رفته بود که یکی از اولین ماشین‌های تولید انبوه بود که اونو داشت. بعدش فراموش شد، در دهه 80 دوباره برگشت، چند سالی خیلی محبوب بود، بعد دوباره از رونق افتاد. حالا دوباره شاهد رو اومدنش هستیم، مثل اینی که توی این وانت رم داریم. کمک فنر بادی چیز خیلی خوبیه، اما تا وقتی که مشکل دار نشه. و وقتی مشکلی داره، پیدا کردن تعمیرگاه یا تعمیرکاری که واقعا بدونه چطور این سیستم رو تعمیر کنه به جای اینکه تعویض کنه خیلی مشکله. تعویضش هم خیلی خرج برمیداره. خب سیستم اینجوری کار میکنه. این یه جور سرپوشه، یه سرپوش بادی. اینم فنر بادیه که اینجاست. یه دریچه کنترل که کنارش نصب شده. اینجا یکی اجازه ورود و اجازه خروج هوا رو میده تا سطح ماشین بالا یا پایین بره. این دریچه گاهی نشتی داره، پس باید چک بشه. حالا اینجا یه کمپرسور برای یکی از این سیستما داریم. خب این یه موتور الکتریکیه که یه خوشکن روش داره و این سوراخ‌ها رو داره که شلنگ‌های پلاستیکی بهشون وصل میشن و هر کدومشون میرن به فنرهای بادی روی ماشین. این شلنگ‌های پلاستیکی که میرن توی خوشکن در طول زمان فرسوده میشن و نشتی میدن. ولی معنیش این نیست که شما به یه سیستم تمام نوع احتیاج دارین. اگه ایرادش این باشه، بسته ابزاری برای تعمیر اون نشتی‌ها موجوده که معمولاً زیر $100. تشخیص محل نشتی توی این سیستم ها درست مثل تشخیص نشتی لاستیکه، جز اینکه به جای آب از آب و صابون استفاده میکنین. آب و صابون رو میریزین روی تک تک اتصال ها، هر جا حباب تولید شد نشتی همونجاست. نشتی رو میگیرین و معمولا بعدش وقتی صبح از خواب پا میشین میبینین ماشینتون به جای اینکه رو زمین خوابیده باشه سر جاش نشسته. و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
در حالی که همه موافقیم که هیچ محصولی از کیا $66,000 نمیارزه، هرچه بیشتر با این کیای K900 2015 وقت گذروندیم قیمتش برامون قابل قبول تر شد. پر از امکاناتی که انتظارش رو از کیا ندارید، مثل این نمایشگر بالای سر، امکانات رفاهی درجه که صندلی های عقب، چراغ جلوی LED و یه صفحه اطلاع رسانی 12 اینچی LCD. ولی برخلاف تأثیر زیادی که در طراحیش از BMW گرفته، K900 نه فقط تو پیچ ها خیلی قابله، بلکه یک ماشین راحته با رانندگی نرم در بزرگراه و راحتی در مسیرهای طولانی که اون رو به ماشین انتخابی ما برای سفرهای جاده‌ای تبدیل می‌کنه. موتور 8 سیلندرش 420 اسب بخار قدرت رو وحشیانه منتقل میکنه، ولی به خاطر جعبه دنده اتومات 8 سرعت مصرف سوختش به عنوان یه ماشین بزرگ لوکس خیلی خوبه. مصرف متوسط ثبتی ما 1 لیتر در هر 8 کیلومتر که در 4 ماه گذشته ثابت مونده، در حالی که کیلومتر شمارمون حالا 17700 کیلومتر رو نشون میده. تنها مشکلمون تا این لحظه یه دوربین عقب دمدمی مزاجه که گاه و بیگاه سیاه میشه و ما حواسمون بهش هست. به زودی فولکس واگن جی تی آی رو در آزمایش های بلند مدتمون بررسی خواهیم کرد. در ادامه یولاندا واسکز در بخش خبر دنیای اتومبیل از نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس میگه.
در سرزمین جلوه فروشی و تجمل، نمایشگاه اتومبیل سال 2014 لس آنجلس بیشک نقش خودش رو در نمایش داغ‌ترین مدل‌های تازه در صنعت اتومبیل و ماشینایی که ممکنه در آینده نزدیک برونیم بازی کرده. اولین سطحی تارو مستنگ شلبی جی تی 350 به خودش اختصاص داد. با زنده کردن دوباره نام ماشین عضلانی نمادین فورد، موتور 5.2 لیتری 8 سیلندر این ماشین 500 اسب بخار نیرو تولید می‌کنه که پرقدرت‌ترین موتور با مکش طبیعی در تاریخ کارخانه فورد که از یه میلنگ با سطح تخت و چرخش سریع و تعدیل کننده قابل تنظیم استفاده میکنه. فورد همچنین پرده را از روی اکسپلورر 2016 کنار زده و سبک تر و تازه و تزئینات تمام پلاتونیومی داخلی رو به نمایش گذاشته. اکسپلورر همچنین موتور 2.3 لیتری اکوبوست i4ش رو با دیفرانسیل جلو و دو دیفرانسیل ارائه کرده. کادیلاک مدل ATS-V رو رسما معرفی کرد که با یه موتور 6 سیلندر توین توربو 455 اسب بخاری تکمیل میشه. آودی با این پرولاگ وعده ی آینده خوش ترکیب رو میده. تصویری شفاف از A9 پیشتاز آینده. طراحی و فناوری بیشک در مرکز این ماشین مدرن با سقف ثابت هستن. مزدا با ماشینای ترکیبی واقعا کوچیک مدل روز، مدل CX-3 رو رو کرده که شاسی و موتورش رو با ساب کامپکت مزدا 2 به اشتراک گذاشته. در حالی که این هوندای HR-V هم قدش فقط برای حضور در نمایشگاه درست شده که برای تولید انبوه آماده بود. مدل 5 درای کوچیک در سایان ادامه داشت. خط مش IM-شون رو با اون نمایش دادن و سال دیگه برای فروش عرضه خواهد شد. لکسس از LFC 2 رو نمایی کرد و بعضی برنامه‌هاش برای طراحی خودروی آینده هوای آزادش رو ارائه داد. جگوار هم برای یه تفریح 4 فصل آماده شده با یه سیستم 2 دیفرانسیله برای سفرهای زمستانی رده F، در حالی که سطح روندن تابستونی رو با کمک یه دنده دستی توی این ماشین دیفرانسیل عقب 6 سیلندر سوپرشار شده بالا برده. فولکس واگن موفقیت نسل جدید گلفش رو با R400 افزایش داده و مدل‌های گوناگون R اسپورت واگن انعطاف شاسی های مدولارشون رو نمایش میده. BMW هم روی کارایی تمرکز کرده با مدل های X5 و X6M که وعده قدرت، استحکام و کارایی بیشتر از همیشه رو میدن. و به نظر میرسه مرسدس بنز هم با ارائه زیر مدل AMG GTS رو قوی تر کرده و در ضمن مایباخ رو با مدلی با تزئینات فوق عالی که اولین بار در S600 به کار رفته زنده کرده. در نمایشگاه امسال نیروی سلولی سوخت هیدروژنی موضوع محبوبی بود با شرکت کنندگانی از آودی، فولکس واگن و مدل میرای از تویوتا که سال آینده در کالیفرنیا در معرض فروش خواهد بود. این مدل تازه شده یک کرایسلر 300 به همه 5 ایالت خواهد رفت. درست مثل این ولوای V60 استیشن واگن.
درست وقتی که فکر میکردیم دیگه دوره وانت های میان قامت سر اومده، جنرال موتورز 2 خرگوش از کلاه شعبده بازیش بیرون کشید، شفرولت کلورادو و جیمسین کنین. و با توجه به اینکه چالش جا دادن هرچه بیشتر قدرت یک کامیون بزرگ در یک بسته‌بندی کوچکتر با مصرف کمتر و ارزونتر هرگز اینقدر ساده نبوده، خوشحالیم که GM هنوز توی این بازیه. اگه توی بازار وانت‌های کوچک تا سایز متوسط تازه آمریکایی بودید، می‌دونستین که 2 سال اخیر سال‌های خیلی سختی بوده، به طوری که فورد، GM و کرایسلر رو بقیه این رده رو کنار گذاشتن. ولی خب سال 2015 سال بازگشت یکی از این سقوله با ارائه شفرولت تمام جدید کلورادو و GMC کنین. کلورادوی جدید که حالا آشکارا میان وسط ظاهر اسپورت ولی همچنان خشنی پیدا کرده که شباهت چندانی به سیلورادوی بزرگ نداره. GM تاکید زیادی بر آیرودینامیک بودن گذاشته با اضافه کردن پره‌های فعال جلو پنجره، اسپویلر در پشت و یه مانع باد که در جلو و پایین ماشین نصب شده و اگه از وانتتون برای کارهای سنگین استفاده میکنین قابل جابجاییه. مدل کنیان کمی متفاوت به نظر میرسه و از کلورادو سطح بالاتره. با جلو پنجره GMC بزرگتر، چراغای مخصوص جلو با LED و گرگیرهای 4 گوشتر. این دو مدل به صورت 2 در و 4 در ارائه میشه. با سطح بار 385 سانتیمتر در 460 سانتیمتر با فاصله حدود 110 سانتیمتر بین جای چرخها. امکانات راحتی از وانت‌های بزرگ گرفته شده، از جمله سپر با جای پای کناری، در عقب پایین‌تر و آسون روتر. با جای 2 لاستیک در کف وانت و 4 جای ثابت و 13 جای قابل جابجایی برای طناب بار. مواد داخلی از تمام رقیبا زیباتره. ترکیب خوبی بین داشبورد ماشین‌های سواری و داشبورد مفید کامیونی ایجاد شده با درجه‌هایی که در عمق قرار گرفتن و دگمه‌ها و کلیدهای بزرگ. سیستم هدایت و امکانات پیشرفته ایمنی هم موجوده.
موتور استاندارد 2.5 لیتری i4 با 200 اسب بخار نیرو و 260 نیوتن متر کشتاور و گزینه موتور 3.6 لیتری 6 سیلندر با 305 اسب بخار و 365 نیوتن متر کشتاور ارائه شده. برای یه موتور 2.8 لیتری دورامکس گازوئیلی هم باید تا سال دیگه صبر کنید. در هر دوی ماشین‌ها گزینه جعبه‌دنده 6 سرعته اتومات و دستی هم وجود داره. اگر بیشتری نیروی کامیونی رو می‌خواین، واضحه که باید گزینه موتور 6 سیلندر رو انتخاب کنید که می‌تونه تا 3200 کیلوگرم رو بکشه. هر دوی موتورها نیروی کافی برای کارهای سبک و دم دستی رو دارن، ولی ما جعبه‌دنده 6 سرعته اتومات رو در تعویض‌دنده موفق‌تر دیدیم، به ویژه در زمین‌های تپه ماهوری. روی پیست صاف آزمایشی ما GMC کنیون 14 SLT 6 سیلندر دو دیفرانسیل ما در 8 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت رسید و 400 متر در 16.2 ثانیه با سرعت 140 کیلومتر در ساعت طی کرد. داخل کنیون همه چی یه خورده ماهرانه تر به نظر میرسه. گشتاور در سرعت پایین خوبه و نیروی کشش قویه. تعویض دنده ها هم خیلی نرمه. این یه امتیاز غیر منتظره است. فنربندی کلرادو کنیون در جلو از یه فنر ضربگیر سنتی و در عقب از یه فنر لیف با محور فعال تشکیل شده. چارچوبش هم کاملا جعبه واره با طراحی بسیار شبیه برادر بزرگترش سیرا سیلورادو. شعاع چرخش ماشین به شکل تعجب آوری تنگه و فرمان آرام الکتریکیش خیلی حس خوبی میده. ترمزهای با دوامتر درالایف خیلی موثرن، چون GMC کنیون ما از سرعت 100 کیلومتر بعد از فاصله کوتاه 34 متر متوقف شد. مصرف رسمی سوخت 1 لیتر در هر 8.4 کیلومتر در شهر، 11.3 کیلومتر در بزرگراه و 9.2 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه برای یه i4 تک دیفرنسیالیست و 7 کیلومتر در شهر، 10 کیلومتر در بزرگراه و 8.4 کیلومتر در حالت ترکیب برای یک 6 سیلندر دو دیفرنسیاله. 6 سیلندر 4 در ما هم رقم خوب 1 لیتر بنزین معمولی در هر 9 کیلومتر رو ثبت کرد. در بهترین حالت مصرف انرژی سالانه 15 بشکه نفت و میزان تولید گاز کربونیکش 6.5 تنه. قیمت‌ها برای شفرولت کلرادو از 20995 دلار برای وانت دو کابین شروع میشه و GMC کنیون های کمی پیشرفته‌تر اندکی بالاتر قیمت خوردن. بالاترین قیمت هم مال کلرادوی LTZ که از 28505 دلار شروع میشه. مثل بیشتر فکرای خوب، فکر ساخت یه وانت کوچکتر و کم مصرف‌تر که پارکش هم راحت‌تره خیلی ساده به نظر میرسه، ولی جنرال موتور تنها خودروساز آمریکاییه که تو این کار جدیه. به نظر ما درست وقتش بود. شفرولت کلرادو و GMC کنیون 2015 رده ای رو زنده کردن که به شدت به خون تازه نیاز داشت. با توجه به اینکه شایعه تاکومای جدید و فرانتیر جدید هم وجود داره، هنوز هم کنجکاویم بدونیم که فورد و کرایسلر تا کی میتونن دست رو دست بذارن. خواهیم دید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما به نشانی persian@vnews.com ایمیل کنین. تا برنامه بعد، من جان دویسم. دیدار ما همینجا در ماشین هفته.
صدای آمریکاست.